بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، در رابطه با یضل من یشاء مفسرین معروف قابل قبول چه مفسرین بزرگ شیعه و چه مفسرین اهل سنت که از همه اونها مهمتر فخر رازیه، دو نظر دارن. البته هیچ کدام نظری جبری ندارن، ولی دو نظر دارم. که حالا انسان در بین این دو نظر خودشو مخیر میبینه که کدامشو قبول بکنه. اگر یکی از اون نظرها رو قبول بکنه، از دام جبر، بحث در جبر در آیه شریف رسته، آزاد شد. و اون نظر اینه که البته یقینی هم نمیشه گفت هیچ کدوم از این دوتا نظر رو، احتمال دادن فائل یوزلو همین عمل لذین کفرو باشن، کلن آیاتو به مسخره میگیرن، انبیا رو به مسخره میگیرن، حقایق رو به مسخره میگیرن در هر دوره. این مطالب یعنی استهزاء به دین، به حقایق دین، به نبوت انبیا، اختصاص به یک زمان نداره. این یه بازیگری جاری در دوره تاریخ. من با یک دانشمند ایتالیایی راجع به حضرت مسیح حدود نیم ساعت صحبت کردم. جوابی که به من داد این بود، گفت اگر مسیح و مریم برای زندگی من پولساز باشن قبولشون دارم، اما اگر هیچ نقشی در معیشت من، در پول در آوردن من، در یورو به دست آوردن من نداشته باشن، به درد من نمیخورن. گفتم ولی به دردت میخورن یا نگو نه، من معیشتم رو، اقتصادم رو از طریق دانشم، کارم دارم تأمین میکنم، چه نیازی دارم به مسیح و مریم؟ اما انسان‌های مؤمن متدین باور کرده، نه، هیچ وقت ایمانشون و نبوت پیغمبرشون و امامت امامشون و قرآن مجید رو مشروط به چیزی نمی‌کنن که خودشونو محور قرار بدن، بگن اگر این طور باشه قبولشون داریم، اگر این طور نباشه قبولشون نداریم. یکی از درسای زیبایی که در این زمینه برای ما باقی مونده خطبه شب عاشورای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، احمده فی السراء و الضراء. من کاری به این ندارم که خوش باشم خدا رو ثنا بگم، خوش نباشم ثنا نگم. ثناگویی من کاری به خوش بودن زندگی من یا به مشکل داشتن زندگی من نداره. یا امیرالمؤمنین که می‌فرماید وجدت که اهلا للعباده، بندگی من به هیچ چی گره نداره. که در همین متنم حضرت اعلام میکنه نه طمع در بهشت موتور حرکت منه، نه ترس از دوزخ موتور حرکت منه. خودتو من محور قرار دادم برای خودم، مشروط به چیزی نیست توحید من یا عبادت من یا بندگی من. اما غرب رو به اینجا رسوندن که چی برای من پول سازه اونو قبول دارم، هرچی هم برای من دلار ساز نیست نه من قبول ندارم. که من یه وقتی در یکی از سخنرانی‌های تهران گفتم، گفتم من کشورهای غربی رو که دیدم، وضعشون رو که دیدم، کتابایی که درباره‌شون نوشته شده مطالعه کردم، یا کتابایی که تقریبا فرهنگ غرب الان بر پایه این سه کتابه، کتاب کارل مارکس، کتاب فروید، کتاب دورکایم که یکیشون اقتصاد نوشته کارل مارکس، یکیشون روانکاوی نوشته فروید، یکیشون هم جامعه شناسی نوشته دورکایم، هر سه یهودی بودن، هر سه کتاب رو هم صهیونیست پخش کرده تو دنیا تا دانشگاه‌های تمام کشورام هول دادن این سه تا کتابو، و افکار این سه یهودی خطرناک رو و کافر رو و هر سه کتابم یه هدف رو دنبال کرده، یک هدف، یعنی این سه تا چشمه لجن آلود کثیف دانش مارکس و دانش فروید و دانش دورکایم در یه نقطه با هم تلاقی کردن و اون نقطه هم جدا کردن بشریت، نه فقط غربیان، جدا کردن بشریت از وجود مقدس پروردگار عالمه. رأسا نمیان سراغ نبوت انبیا یا سراغ قیامت یا سراغ حلال و حرام، میگن ما این پیوند رو ببریم که دیگه مردم خدا نداشته باشن یا خدا رو باور نداشته باشن تمام کار، نوبت به بحث در نبوت و قیامت و حلال و حرام نمیرسه. همه اینا از شؤون پروردگار عالمه. اون وقت اینا که در یه نقطه با هم مشترکن، جدا کردن انسان از خدا، اومدن یه خدای دیگه به جای خدا در کره زمین نشوندن، اونم یه خدای مادی، یه بت مادی، یه عنصر مادی، اون هم دلاره. لذا من در اون سخنرانی گفتم شما اگه از غرب بپرسید اون مخ و ریشه و حقیقت اعتقادیتون رو بگین که عملا هم همینطوره، اگر عربی بلد باشن به شما میگن لا اله الا دلار. خب این کفر، این شرک، این فسق که اقتضا میکنه آیات رو، انبیا رو مسخره بکنن، این یه رودخانه پرآلودگیه که از زمان قابیل جریان پیدا کرده و هنوزم در جریانه. به قول جلال الدین رگ رگ است این آب شیرین توحید، این آب شیرین واب شور بر خلایق می رود تا نفخ صور. ما نباید آیات و محدود به زمان پیغمبر بکنیم. آیات یه مطلبی رو داره میگه که دائما این مطلب جاریه. حالا جریانش در زمان مردم پیغمبر و نزول قرآن این بوده که مازا اراد الله و به هازا مثلا، که چی اومده با این عظمتی که براش میگن و قرآنی که میگن نازل کرده، این وجود با عظمت با این قرآنش پشه رو علم کرده، دنباله مسخره شونه. یزل بهی من یشا و یهدی من یشا. به احتمال یه عده از مفسرین که به به این خدا میخواد با پشه گمراه بکنه، میخوادم با پشه هدایت بکنه، که البته یوزلو از نظر لغت معانی مختلفی داره که حالا این معنا شاید در نظر اونا بوده که میخواد با پشه محرومیتی بیاره برای بندگانش از رحمتش و میخواد دری رو از رحمت وا کنه، یعنی با وزوز پشه و با پریدن پشه و با دوتا شاخک پشه و با این جسته کوچیک، این میخواد در محرومیت رو به روی یه عده‌ای وا کنه و در رحمت رو به روی عده‌ای دیگه وا کنه. اگر فاعل یذل من یشا و یهدی من یشا اما الذین کفروا باشن، دیگه هیچ بحثی به میان نمیاد، یعنی هیچ مفسری هیچ خودش رو ناچار از این که بحث جبر رو هم باز بکنه و ما رو از پیچ و خم جبر بگذرونه نیاز پیدا نمی کنه. این یه نظر که نظر بدی هم نیست و میشه قبول کرد. اما نظر دوم اینه که فاعل یذل من یشا و یهدی من یشا که من عرض میکنم اونا ننوشتن، بنا بر قرینه‌ای که آیات دیگه داره، آیات یذل من یشا و یهدی من یشا زیاده، با کمک گرفتن از آیات دیگه احتمال قوی بدیم که فاعل یذل پروردگاره که نهایتاً فاعل یهدی هم پروردگاره. حالا اینجا دعوا شروع شده، به خصوص از زمان بنی امیه، چون بیشتر روایات مربوط به جبر از حضرت باقر العلوم و حضرت صادق و علی ابن موسر رضا صادر شده، یکی دو روایت هم از امیر المؤمنین نقل شده که اون مربوط به سؤاله، هنوز جو جبری مسلکی در امت اسلام حاکم نشده بود. اگر بخواهید بدانید اصل تاریخچه جبر کیه، از همون ابتدای شروع زندگی بشر یه عده‌ای که جدای از انبیا میزیستن به ناچار و ضرورتاً گرفتار جاده ها و مکتب های مختلف شدن، یا ساختن و یا تابع سازندگان شدن. خیلی تاریخش قدیمیه، اما در عربستان که کشور علم و مدرسه و خوندن و نوشتن و قلم و کتاب نبود، اصلا این حرفا نبود. اونجا فقط بت پرستی بود و کفر محض بود و شرک محض. هیچ دو نفری نیومدن با هم بیان بشینن بگن که داستان خلقت و همه شؤونش جبر تفویض. اصلا بدبخت ها کلمه جبر و تفویض نمیدونستن، چون اونا خورما رو خیلی خوب میشناختن، شطور رو خیلی خوب میشناختن، زنا رو خیلی خوب عمل میکردن، ربا رو خیلی خوب عمل میکردن، جنگ رو خیلی خوب وارد میشدن، آدم های غارتگری بودن، آدم های بچه کشی بودن. امیرالمومنین میفرماید زمانی پیغمبر مبعوث به رسالت شد که در عرب در نهج البلاغه است خواننده نبود، یعنی آدمی که سواد کتاب خوندن داشته باشه نبود و نویسنده هم نبود. در یه چنین ملتی که به اصل الله فل امیین که نباید این امیین رو تعویل کرد، بگیم در یه منطقه‌ای که ام القرا بوده و ریشه کره زمینه، چون این روایت با حرف دانشمندانم جور در میاد که خداوند زمین رو از زیر کعبه گسترده کرد. ده بلعرض اول که زمین به این صورت نبود، میلیون‌ها زمان و چند دوره گذشت تا یواش یواش زمین به این صورت در آمد. طبق قرآن مجید اول به صورت یک گاز بوده آسمان ها و زمین، یک قطعه گاز یواش یواش سرد شده، منجمد شده و به صورت عنصر خاکی در اومده. بهترین معنی بکنیم مبعوث کرد او رو در بیسوادان که خودشم نه خط نوشته بود. حالا ظاهر امر ما اعتقادمون یه چیز دیگه است درباره پیغمبر، یه چیزایی رو داشته اجازه ظهورش رو نداشته. در بین بیسوادان که خودشم جزء اونها بوده خط نمی نوشته. قرآنم میگه خط ننوشتی، اگه نوشته بودی که ازن لرتاون مبتلون، کتابم نمی خونده. حتی بعد نبوتش نامه ها رو به یکی دیگه انشا می کرده، املا می کرده، می نوشتن، بعد خودش امضای خودش رو مهر می‌زده. این خیلی عظمت داره که یه بی‌سواد در یک لحظه در صبح 27 رجب تمام درهای علمی ملکی و ملکوتی به روش باز بشه. آخه بعضیا فکر کردن اگه پیغمبر رو ناخوانا و نانوشته بدونن این با شخصیت پیغمبر نمی سازه. نه، این مهمه که خداوند از میان بیسوادان یه بیسواد ظاهری رو که مکتبی که نبوده، مدرسهی که نبوده، حضرت یه مدتی چوپانی کردن، یه مدتی هم مضاربه داشتن، کار تجارتی با سرمایه دیگران، هیچ کتابی هم ننوشته که ایشون معلم داشته. این مهمه که وجود مقدس او در یک لحظه عالم علوم ملکوتی و ملکی میشه و در 23 سالم هم رشته هایی از عالم علم ملکوتی هم رشته هایی از عالم علم ملکی رو ارائه میده. من یک کتاب خارجی رو یه وقت میخوندم، خارجی که یعنی ایرانی ننوشته بود، نوشته بود که اعجاب‌انگیز این پیغمبر که من وقتی همه جنگشو بررسی کردم، نقطه نظرهای جنگی او، انتخاب منطقه جنگی او، سنگربندی‌های او و جاسوسایی که به طرف دشمن می‌فرستاده برای خبرگیری از دشمن و اینکه کجا رو ببندین، کجا رو باز بگذارید، آدم فکر میکنه که این انسان عالی‌ترین دانشگاه‌های نظامی رو طی کرده و فوق دکترای مسائل نظامی رو گرفته. در یه لحظه خداوند متعال علوم ملکی و ملکوتی رو با همون خطاب اقرا به او عنایت کرده. اقرا هم کتاب تکوین رو، هم کتاب آفاق رو، هم کتاب شرع رو. اقرا بسم ربک الذی خلق، کتاب آفاق، خلق الانسان من علق، کتاب انفس، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم تعلم، که یکی از اون انسانهای علمه خودشه که قرآن مجید رو بر او نازل کرد و علوم قرآن مجید رو به او داد. یه چنین شخصیتی، عظمت مال اینه که سواد نداشته، امی بوده و در یه لحظه این همه علوم ملکی و ملکوتی در وجود مقدس او تجلی میکنه. اصلا زمان اون بحثا نبوده. از زمانی که، این رو که من میگم با مطالعه میگم، کتابای خارجی شروع کرد به ترجمه شدن، مخصوصا کتابای یونانی، کتابای نوشته دانشمندان اسکندریه، کتابای هندی و وارد امت اسلام شد، قن تو دل بنی امیه آب شد، پول حسابی دادن برای تدریس و ترجمه این کتابا، مدرسه ساختن، طلبه جمع کردن، آخوند درباری درست کردن که جنایات و مظالم خودشون رو با بعضی از این مسائل ترجمه شده توجیه بکنن و جبر رو یا تفویض و با کوچه پس کوچه های به ظاهر علمیش از این کتاب های ترجمه شده به عربی وارد ذهن جامعه کردن. خدا میدونه چه حق عظیمی حضرت باقر و وجود مبارک امام صادق و حضرت رضا به حفظ دین خدا دارن و به حفظ افکار مردم تو اون طوفان عظیمی که اسمش هم طوفان علمی گذاشته بودن، فقط شیعیان و شاگردان مکتب اهل بیت فکرشون سالم موند. اینا اومدن یه قدرتی رو پشت سر مسئله گذاشتن که جبر دیگه، بپذیرید چاره‌ای جز این نیست. و پیچ و خم علمیش هم زیاد بود و دهن پرکن بود و ملاحظه هم اگر بکنید در زمان بنی امیه و بنی عباس، آخوندهای تربیت شده اونها که محصل علوم ترجمی بودن خیلی تک و توشون بر می داشت و زیاد اینا رو تقویت می کردن. ولی امام باقر و امام صادق و در مقابل یکی دو سؤالی که اتفاقا از امیرالمؤمنین شد، پنبه جبر رو کاملا زدن، پنبه تفویض رو زدن و این دوتا زخم خطرناک اعتقادی و انحراف فکری رو از بدن اسلام و جان اسلام دور نگه داشتن، محفوظ نگه داشتن. حالا اونایی که میگن یذل به من یشا، اونایی که میگن اذلال‌های قرآن جبریه، چقدر به این قرآن هجوم شده، چقدر به این قرآن از نظر معنا و مفهوم لطمه زدن، چقدر معانی آیاتو تحریف کردن، نه الفاظشو. حالا ببینید امامان ما، این انسانهایی که خزان علم الله بودن، بدون اینکه شیعه رو و مردم رو تو کوچه پس کوچه های جبر و تفویض بندازن، نیاز داشته باشن برن 100 تا کتاب جبر و اختیار رو بخونن، چقدر راحت حل کردن مسئله رو. خیلی این روایات پر قیمته، خیلی، و پاسخگو. یعنی یه چشمه صاف جاری برای پاسخ به جبریون و مفوضه است، بسیار پاسخهای عالی. ان الله، امام صادق، بهار، جلد 5، صفحه 19. متاسفانه اشتباهی که در چاپ بهار شده، بهار 110 جلدیش در بیروت چاپ شد که یکی دو تا شماره تو ردبندی چاپ با بهار چاپ ایران فرق کرد. ممکنه حالا شما جلد 5 بهار چاپ بیروت رو ببینید این روایت رو پیدا نکنید، ولی این مربوط به بهار چاپ اسلامیه و آخوندیه. معمولا من خودم هم بهاری که دارم بهار چاپ ایرانه و بیشتر کتابایی که بعد چاپ جدید بهار نوشته شده آدرس چاپ ایرانو داره، خوشبختانه کمتر آدرس چاپ بیروت رو داره. من گاهی آدرس چاپ بیروت رو تو پاورقی ها دیدم، خیلی به زحمت افتادم دیدم تو اون شماره بهار چاپ ایران نیست. ولی یکی از دوستان یه معجمی برای بهار درست کرده در حدود 30 جلد زخیم بزرگ که معجم بهار الانواره. یک کلمه از یه روایت بهار اگر در نظر مبارکتون باشه، با چاپ ایران تو این معجم بهار میتونید راحت پیدا بکنید. کاری بسیار با ارزش این 30 جلد معجم، واقعا دستش در نکنه معرکه کرده. ان الله، اینی که دارم میگم دنباله بحث دیروزه. آیه 30 سوره مبارکه روم یادتونه، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. یعنی باطن و سرشت انسان رو توحیدی اسلامی پاک آفریدم، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب خیلی ها اینو نمیفهمن، نیمدنم بفهمن، دنبالشم نمیان بفهمن، از راه خدا یا منحرف میشن دینساز میشن یا دینسازا منحرفشون میکنن. انهازا سراتی مستقیمن فتبعو ولا تتبع السبل فتفرق بكم. اگر از راه مستقیم من منحرف بشید، فکر و ذکر و کار و جمعیتتون تیکه تیکه میشه. فتفرق بكم یعنی اون سبل شما رو قطع قطع میکنن، گروه گروه میکنن، جمعیت جمعیت میکنن، علیه همدیگه هم وادارتون میکنن به جنگ کردن. سر این جبر و تفویضی ها و اشاعره و معتزله نمیدونم از تاریخ اسلام چقدر خبر دارین، چقدر کشته شدن، اما ببینید چقدر آسون حل کرد. ان الله خلق خلقه جمیعا، یعنی یه دونه رو استثنا نکرد. ان الله خلق خلقه جمیعا مسلمین، خداوند تمام انسانها رو در ابتدای خلقت سالم آفریده، مطابق فطرت توحیدی آفریده. امرهم و نهاهم، این خیلی جالبه. اگر اینا رو مجبور آفریده بود به امور دینی و به اضلال و به هدایت، اگه مجبور بودن، حالا خودش که تو سوره بقره فریاد زده لا اکراه فی الدین، من دین جبری ندارم، که متاسفانه افراد جامعه ما این لا اکراه فی الدین رو به نفع خودشون علم میکنن. مسئله مربوط به پروردگاره، نه اینکه من به یکی امر به معروف بکنم بگه آقا دین اجباری نی. بله دین خدا اجباری نی، ولی خدا میگه قد تبین الرشد و من الغی، عقل بهت داده، راه و گفته، چاه و گفته. من دارم میگم ننداز خودتو تو چاه. لا اکراه فی الدین معنیش اینه امر به معروف نکن، نهی از منکر نکن، نصیحت نکن. لا اکراه دین و خدا داره درباره دین خودش میگه، یعنی میگه من احدی رو مجبور به دینداری نکردم، بندگانم رو آزاد آفریدم. قد تبین الرشد و من الغی امرهم، چون آزادن انجام بدن یا نه، امرهم و نهاهم، چون آزادن نهی خدا را عمل بکنن عمل نکنن. اگر مجبور بودن، یعنی بالاجبار گمراهشون کرده بود، گمراهی دست خود جنس دوپا نبود، هدایت هم نبود، خدا مجبور کرد و امر و نهی دیگه. یعنی چی؟ که بیاد راه منو ببنده و بعد به من امر بکنه طی کن جاده رو. خب من میگم بابا جاده رو خودت بستی و من راه بیرون رفته از این جاده ندارم، کجا میگی برم؟ یا به من میگی گناه نکن، خودت منو مجبوره به گناه میکنی، بعد میگی گناه نکن. این که کوسه و ریشپنه، این که تناقضه. امرهم و نهاهمی که امام صادق میفرماید دلیل بر آزادی و اختیار انسانه. حالا ببینید حضرت چقدر لطیف اذلال ابتدایی رو لگدمال میکنه، که ما اصلا اذلال ابتدایی از پیشگاه خدا نداریم. ول کفرو اسمون یلحق الفعل، بچه ای که تو رحم مادر اگه خدا اذلالش بکنه و در گمراهی مجبورش بیافرینه، هنوز فعلی انجام نداده که. اصلا نمیشه به او گفت کافر، کاری نکرده که. ول کفرو اسمون یلحق الفعل کی هین یفعله العبد، کفر با کفر ورزیدن انسان فعلیت پیدا میکنه. یعنی باید آدم بیاد حق بهش برسه، نبوت برسه، قرآن برسه، جفتک بندازه، پاچه ورمال دیگی نشون بده، بگه نه قبول ندارم، هر کاری خودم دلم میخواد بیا هماهنگی با خدا و قرآن میکنم. وقتی که عملیات کفرانه شروع بکنه اسمون یلحق الفعل، ولم یخلق الله العبد حین خلقه کافرا، خداوند هیچ انسانی رو در هنگام آفریدنش کافر نیافریده. انما کفر من بعد ان بلغ وقتا لزمت الحجه من الله، کی کافر شده؟ زمانی که زمانی گذشته حجتی از طرف پروردگار براش اومده، براش لازم اعلام شده که آقا خانوم سعادت میخوای، توحید، سنت پیغمبر، ولایت اهل بیت، اینا را اول بهش اعلام میکنن، دلیلم میارن، برهانم میارن. فعرز خدا، فاعل خداست، فعرز علیه الحق فجهده، بعد عرض حق و عرض حجت منکر میشه، فب انکاره الحق سارا کافرا، نه این که کافر بوده، کافر میشه وقتی حق رو منکر. از این تحولات و تغییرات معلوم میشه جبری در کار نیست. یه روایت دیگه هم بخونم، بسیار عالیه، کافی جلد 2 صفحه 417، بازم مال حضرت صادق. ان الله عز و جل خلق الناس کلهم علی الفطرت التی فطرهم علیها. امامان ما این آیه 30 سوره رومو زیاد در روایاتشون به کار گرفتن. خداوند عزوجل کل انسانها رو بر اساس فطرت سالم و توحیدی که اونها رو بر اونها سرشته خلق کرده. خب حالا تو رحم مادر بودن 9 ماه، بعد اومدن بیرون، فکر کنید تا 10-12 سال 15 سال، لا یعرفون ایمانن به شریعتن ولا کفرن به جهودن. اصلا این بیچاره ها ایمان نمیشناختن که ایمان به یه دین صحیحی پیدا بکنن، یا کفری نداشتن که با انکار کردنشون کافر شده باشن. بیرنگ بودن تا کی؟ سمه، این سمه یه زمانیه دیگه، تا بعد مدتی که به اصل الله و رسول، خدا انبیا رو مبعوث کرد، تدعو العباد الی ایمان به، به انبیا فرمود تمام انسانها رو به ایمان به من دعوت بکنید. انسانها در برابر دعوت انبیا آزادانه دو تیپ شدن، دو فرقه شدن، دو جمعیت شدن. فمن هم من هدی الله، یه عده‌ای در گردونه یه هدایت افتادن، و من هم من لم یهده الله، یه عده‌ای هم خودشون رو از هدایت پروردگار مهربان عالم محروم کردن. دو سه تا دیگه روایت در باب جبر و تفویضه که در اون روایات به تفویض هم اشاره شده. خیال آدم و ائمه راحت میکنن، فکر آدم و از پریشانی در میارن. من یه شاید چند بار ازم پرسیدن سخنرانی های شما بر چه مبنایی؟ من این جور جواب دادم، چون این نوع سخنرانی هم خیلی خوب جواب میده. گفتم پیغمبر اکرم 1-2 ساعت مونده به از دنیا رفتنشون، با اون زحمتی که میدونید فضل ابن عباس و امیرالمومنین زیر بغلشو گرفتن، پاشو میکشید دیگه نمیتونست را بره، خودشو رسون به مسجد و روبروی مردم پله اول نشست، فرمود نیتار کن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی. سخنرانی های ما باید بر مبنای وصیت پیغمبر انجام بگیره، یعنی از آیات کاربردی قرآن و روایات خالی نباید باشه، ولی دیگه اون تبلیغ دین نخواهد بود. و آدم وقتی وارد این آیات و روایات میشه، احاطه پیدا میکنه، میبینه جواب همه چی رو دادن، مشکلات رو حل کردن، کلید حل مشکلات رو دست انسان دادن و واقعا سعادت دنیا و آخرت انسان رو آیات و روایات تأمین کردن. با اجازه همتون، با عذرخواهی، فردا که روز چهارشنبه است، من در صنایع نظامی کشور در تهران یه جلسه مهمیه که از قبلم دعوت شدم، ناچارم شرکت بکنم. انشالله بقیه بحث روز شنبه همین ساعت.